بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 347 صفحه 10 فل اول لا ماهیت له و ذوات الماهیات یفیض علیها الوجود منه. گفتیم که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه وجود خالص است. برای این مدعا دو دلیل اقامه کردیم. در انتهای دلیل دوم گفتیم که همه ممکنات دارای ماهیتند ولی واجب تعالی فاقد ماهیت. حالا تفریعاً بر اون چیزی که در پایان دلیل دوم گفته شد نتیجه گیری میکنیم و میگیم که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه وجود خالص است، همونطور که از دلیل به دست آمد، و بقیه موجودات که ماهیت دارند وجودشون رو از واجب تعالی میگیرند، وجود از واجب بر اونها افاضه میشه. تعبیر به افاضه هم میدونید که به معنای ریخته شدن از بالا به پایینه. این عبارت هم میفهماند که به اندازه‌ای که لازم است وجود افاضه میشه و ریخته میشه، کم گذاشته نمیشه از موجودات. هم میفهماند که آنچه که به ممکنات میرسد اونیست که از بالا آمده و تنزل کرده، تنزل اون وجود به ممکنات عاید میشه. بعد میفرماید که واجب تعالی مجرد الوجود است، به شرط این که بقیه اوصاف رو لحاظ نکنید، او را خالی از تمام زواید و حیثیات و شؤون و اعتبارات ببینید. هیچ کدام از این شؤون و اعتبارات رو با اون ملاحظه نکنید. به تعبیری که بقیه حکما کردند، او را وجود بحثی بدانید که قائم به ذات است و متعری عن جمیع القیود و اعتبارات القریبه است. بعد می فرماید که مرادم از این که میگم خدا وجود به شرط سلب است، مرادم این نیستش که او وجود مطلق و مشترکون فیه. وجود دوتاست، وجود مطلق دوتا اطلاق داره. یکی این که وجودیست مشترک که هیچ یک از قیود رو ندارد و به خاطر نداشتن این قیود میتواند با هر قیدی جمع شود. ما از چنین وجودی تعبیر میکنیم به وجود لابه شرط که هیچ شرطی در کنارش نیست و به خاطر نبود شرط میتواند هر شرطی رو بپذیرد. این شود وجود مطلق مشترکون فیه. یک وجود مطلق دیگه هم داریم که یعنی ندارد هیچ یک از این شؤون را و باید هم نداشته باشد. با همین حیث نداری ملاحظه می شود، ازش تعبیر میکنیم به وجود به شرط لا، یعنی به شرط این که این قیود رو نداشته باشه، این شؤون رو نداشته باشه. هر دو رو وجود مطلق میگیم، هم اونی که ندارد ولی میتواند داشته باشد که تعبیر میشه به لا به شرط وجود مطلق است، هم اونی که ندارد و نباید داشته باشد و نباید این امور با اون ملاحظه شود که وجود به شرط لاست باز هم مطلق است. مصنف چون تعبیر کرد به مجرد الوجود، و مجرد الوجود همون وجود مطلق است، خاص به ما بفهمونه که کدوم یک از این دوتا رو اراده کرده، آیا لا به شرط اراده کرده یا به شرط لا، رو توضیح میده که مرادم لا به شرط نیست، مرادم لا به شرط نیست، مرادم به شرط لاست. یعنی مرادم اونی نیست که میشه بر همه چی حملش کرد و او را هم به همه چی را بر اون میشه حمل کرد، مرادم اونیست. مرادم اونیست که نمیشه چیزی را بر او هم کرد، نمیشه او را بر چیزی هم کرد. اونی که به شرط لاست و قابل هم نیست، اون مرادمه. به تعبیر خودش به شرط سلب رو، موجود مجرد به شرط سلب رو اراده کردم، نه موجود مجرد به شرط لا به شرط ایجاب رو. یعنی موجودی که تجردش به این است که نداشته باشد، نه این که موجودی که تجردش به این است که مشروط به این امور نباشد. آخه یه وقتی وجودی رو میبینیم که یه شرطی همراهشه، این میشه به شرط شی، و این دیگه مجرد نیست چون همراه با شرطه، مجرد از شرط نیست، مجرد از ماسوا نیست، این میشه وجود به شرط، یعنی به شرط شی. اما یه وقتی ما برهنش میکنیم از شرط، برهنه کردن دو جوره، یه وقت مجردش میکنیم به این معنا که اون ایجابهایی رو که میتواند قبول کند کنارش قرار نمیدهیم، ما میشه مطلق. اما اون ایجابها رو که میتوانست قبول کنه کنارش نذاشتیم. یه وقت این که نه، شرط کردیم که اون ایجابها نباشه، شرط سلب کردیم، نه اینکه فقط اون ایجاب ها رو نیوردیم و مشروطش نکردیم به اون ایجاب ها، بلکه مشروطش کردیم به سلب و ناداری اونها. یعنی شرط کردیم که این وجود رو همینطوری ملاحظه کن، حتما چیزی کنارش ملاحظه نکن، شعون، اعتبارات، حیثیات، اینا هیچ کنون کنارش نباشه. پس واجب تعالی وجود مجرد این چنین نیست، یعنی وجود مجرد خالی از همه شعونات و حیثیاته، به طوری که اگر حیثیتی رو بخوایی کنارش بیاری دیگه از اون اطلاق درش میاری، نمیشه یکی از اون ممکنات. ما میگیم باید این رو مجرد از همه این شعون قرارش بدهی تا بشود واجب. اون شعون رو که کنارش بذاری او تنزل میکنه در حد این شعن، و میشه مثلا فرض کنید وجود مشروط به فلان چیز می شود سما، وجود سما، وجود مشروط به چیزی دیگه میشه وجود عرض، وجود مشروط به سومی میشه وجود انسان رها کرده، یا وجود عقل و وجود نفس و اینها. این وجودهای مشروط هیچ کدوم این وجود مجرد واجب نیست، اینا شؤون واجبند. شؤون رو، اعتبارات رو، حیثیات رو کنار واجب نذار، واجب رو مجدد از همه شؤون قرار بده. یه وجودی است که نه تنها ماهیت نداره، شؤون و اعتبارات هم نداره، و اون اسما و اینا هم که می‌بینی عین خودشند، اونا چیز جدایی نیستن، عین خودشند، عین ذاتند. چنین وجود واجب تعالی چنین وجودی است. پس واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه مجرد است. مجرد است یعنی هم مجرد است از ماهیت، هم مجرد است از این حیثیات و اعتبارات. و منظور از تجردم به شرط لاست، نه لا به شرط. لا به شرط هم مجرده، لا به شرط هم هیچی نداره ولی میتونه داشته باشه، اما به شرط لا هیچی نداره و نمیتونه داشته باشه و نباید داشته باشه. ما واجب رو مجرد به شرط لا قرار میدیم، نه مجرد لا به شرط.
مجرد
الوجود به وجود مجرد است تا به شرط لا بستن هم بشه. حالا چون لا بشه هم به نظر می آمده با تعبیر به مجرد الوجود خواسته دفع اون توهم بکنه، و الا مجرد الوجود تعبیر خوبیه. وجود مجرد، وجود مجرد و همه وجود ها میتونه اطلاق بشه. خود وجود تنها رو، خود وجود تنها رو که ملاحظه کنین میشه وجود مجرد. اما واجب تعالی مجرد وجوده، یعنی فقط وجوده، چیز دیگه نیست. فقط وجوده یعنی چیزهای دیگر هم نباید باشد، نه اینکه میتواند باشد ما کنارش قرار ندادیم، این میشه لابشر. بلکه اصلا نمیشود چیزهای دیگه کنارش باشه، اون نمیتونه مرکب باشه، نه مرکب از ماهیت، نه مرکب از حیثیت، نه مرکب از شؤون، فقط وجود خالی. این نظر ابن سینا است. بعد توضیح میده که وجود لا به شرط با وجود به شرط لا فرق میکنه. وجود به شرط لا به شرط سلبه، وجود لا به شرط لا به شرط ایجابه. یعنی به شرط سلب معنیش اینه که شرط کردیم که این شؤون نباشند، لا به شرط ایجاب یعنی شرط نکردیم که این شؤون باشند. در هر دو حال اطلاق حاصله، اما در یکی شرط نکردیم که باشند، اگر باشند اشکالی نداره، در یکی شرط کردیم که نباشند، اگر باشند اشکال داره. این دومی مراد ماست. بعدم توضیح میده که لا به شرط رو میتونیم هم کنیم، به شرط لا رو نمیتونیم هم کنیم، که اینا چیزهایی که از رو عرض میکنم، خیلی هم سخت نیست، در جاهای دیگه هم خوندید و آشنا هستید. صفحه 347 سطر 10 فل اول لا ماهیت الله، یعنی فل اول تعالی، خدای اول تعالی ماهیتی برایش نیست. گفتیم بقیه موجودات که همشون ممکناتند دارای ماهیاتند. حالا میخوام بگیم بر ذوات الماهیات یفیز و علیها الوجود و منه، بر این ذوات الماهیات از جانب خداوند وجود افاضه می شود، که اونها خودشون ذاتن وجود ندارند، بلکه از جانب واجب تعالی وجود دریافت می کنند و موجود می شود. فهو و مجرد الوجود تفریع بر الاول لا ماهیت الله. حالا که ثابت شد که واجب تعالی لیست له ماهیتون غیر الانیه، نتیجه میگیریم فهو مجرد الوجود، او مجرد الوجود است، یعنی فقط وجوده، چیزی دیگه نیست. به شرط سلب العدم و سائر الاوصاف عنه، این تفسیر همون تجریبه، مجرد الوجود داره تفسیر میکنه، معناش اینه وجود است به شرطه، وجودیست با این شرط، به شرط سلب عدم و سائر الاوصاف عنها، به شرط اینکه عدم رو و سائر اوصاف رو، شؤونات رو، حیثیات و اعتبارات رو، همه چی رو ازش سلب کنی، او بماند فقط وجود، هیچی نباشد غیر از وجود. وقت ثم سائر الاشیاء التي لها ماهیاتون فإنها ممکنتون که توجد و بهی، سائر اشیایی که دارای ماهیتند، اشیایی که لها ماهیتون، همه ممکن الوجودی هستن که توجد و بهی، یعنی به این اول تعالی، به این اول تعالی که مجرد الوجوده، بهی رو به اول تعالی میتونید برگردونید، به مجرد الوجود هم میتونید برگردونید، چون وجود مجرد الوجود همون اول تعالی است. خب این که گفت مجرد الوجود، درست پشت سرش گفت به شرط سلب العدم، ولی مجرد الوجود خودش دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره. یکی این که همونطور که عرض کردم مجرد الوجود است، یعنی وجود لا به شرط است. یکی مجرد الوجود است یعنی وجود به شرط لا است. هر دو رو میتونیم بگیم مجرد الوجود، بالاخره در هر دو ما شؤون و اعتبارات رو نداریم، منتها یه بار لا به شرطه چون لا به شرط است نداره، یه بار به شرط لا است چون به شرط لا است نداره. خب ابن سینا چون عبارتش دو تا معنا رو میتونه افاده کنه ولی یکیش مرادش نیست، لذا توضیح میده، میگه مرادم از مجرد الوجود، مجرد الوجودی است که به صورت وجود به شرط لا باشد، نه به صورت وجود لا به شرط. و قید میزنه، با این قید مشخص میکنه که منظورش از مجرد الوجود چه نوع مجرد الوجودی است. و لیس معنا قولی، می فرماید معنای قول من این نیست که واجب تعالی وجود مطلق است، یعنی وجود لا به شرط است، یعنی وجود مشترکون فیه. اولا ما وجود مشترکون فیه اصلا نداریم بیرون از ذهن، بیرون از ذهن اصلا ما وجود مشترکون فیه نداریم، در خارج، در ظرف خارج ما اصلا وجود مشترک کنفی نداریم. در فرضی که وجود مشترک کنفی داشته باشیم، اون وجود واجب طالب نیست. و لیست معنای قول من که گفتم انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو، انهو این انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو کلش مقول قوله. معنا قولی، قولی یعنی این، یعنی انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو. انهو الوجود المطلق خبر لیس است. معنای قول من که چنین گفتم این نیست که انهو الوجود المطلق المشترک فی. نمیخوام بگم خدا وجود مطلقی است که مشترک فی یعنی کلی است. امکان موجود اون حاضری صفته کانه، کانه تامت، اگر داشته باشیم در جهان خارج موجودی که حاضری یعنی کلیت و اشتراک صفتش باشد، اگر داشته باشیم موجودی رو که کلی باشد، موجود مشترک رو در خارج از ذهن داشته باشیم، واجب تالا اون موجود نیست. البته اولا باید بگیم که این موجود در خارج نداریم، این موجود فقط جاش تو ذهنه. موجود کلی و مشترک کنفی جاش فقط تو ذهنه. بر فرض که ما در خارج چنین موجودی داشته باشیم، اون موجود واجب تعالی نیست. و مراد من از وجود مجرد یا مجرد الوجود این چنین وجودی نیست. فإن ذلک لیس الموجود المجرد به شرط سلب. ذلک یعنی این وجود مطلق مشترک فی، این اون موجودی که من گفتم نیست. موجودی که من گفتم این بود، الموجود المجرد به شرط سلب. این موجود مطلق، موجود مجرد به شرط سلب که ما ازش تعبیر کردیم به شرط لا نیست، بلکه الموجود لا به شرط ایجاب است. این چنین موجودی که مطلق است و مشترک فی، موجود لا به شرط ایجابه، یعنی موجودی است که ایجاب ها رو مشروط به هیچ کدوم از این ایجاب ها نیست. نگفتیم حتما اینو داشته باشه یا اونو داشته باشه، بلکه میتونه اینو داشته باشه میتونه اونو داشته باشه. این وجود لا به شرط ایجابه، یعنی اون شؤون ایجابی رو شرط نکردیم که داشته باشد، میتواند داشته باشه یا نه. خب حالا الان تعبیر کرده به شرط سر و لا به شرط ایجاب، حالا میخواد این دوتا رو دوباره توضیح بیشتر بده. اعنی فل اول، فل اول یعنی اون عبارت اول، الموجود المجرد به شرط سر، این میشه اول. و الاخر که بعدن میگه الموجود لا به شرط ایجابه. اینجا مدارش از اول، اول تعالی نیست. اول یعنی همونی که اول ذکرش کردیم که عبارت بود از الموجود المجرد به شرط سر. اعنی فل اول، در اول یعنی در تعبیر اولی که گفتم الموجود المجرد به شرط سر، قطع می کنم انه الموجود مع شرط لا زیادت ترکیب. موجودیست با این شرط که ترکیب در او نباشد، زیاده یعنی در او ترکیب اضافه بر ذات وجود نداشته باشه، یعنی ترکیب نداشته باشه، نه ترکیب از حسیات، نه ترکیب از ماهیت، نه ترکیب از اعتبارات شون رو همشه بزنید. و هازل آخر، هازل آخر یعنی الموجود لا به شرط ایجاب. این آخر اون موجود دیگری که دوم ذکرش کردم، هو الموجود لا به شرط زیاده است، نه به شرط لایزش لا، نه که زیاده شرط شده که زیاده نباشه، بلکه شرط زیاده رو ندارد ولی میتواند زیاده داشته باشد، مشروط به زیاده نیست. ولی اگر زیاده رو بهش دادید عبا نداره. این معنی لا به شرط ایجابه. ولی اون شرط لا زیادت ترکیب که من به شرط سلب بود، معنیش این بود که حتما این زیاده نباشد، نه اینکه مشروط به زیاده نیست، بلکه مشروط است به اینکه زیاده رو نداشته باشد. فلهذا اینا روشنه، تا توضیح زیادتر از این نمیخواد، همینش هم که در میان زیادیه. فلهازا ما، کلمه ما زایده. ابن سینا عرض کردن بارها عرض کردن که از این عبارت ها زیاد داره که بعد از لهازا، بعد از لذالک، امثال بعد از جهت، اینا ما رو زیاد میکنه من جهت ما مثلا که داشتیم قبلا. فلهازا ما، توجه کنید فلهازا ما یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که اون موجود مشترک موجود کلیست و لابشت و میتواند شرایطی داشته باشد، اما موجود مجرده به شرط سلب کلی نیست بلکه فاقد شرطه و باید فاقد شرط باشد، به این جهت است که لابشت رو میتوانیم هم کنیم چون با شرایط سازگاره، پس میشه بر شرایط حملش کرد یا شرایط رو برو هم کرد، اما به شرط لا رو نمیشه هم کنیم به خاطر اینکه با شرایط سازگار نیست، نمیتوانیم شرایط رو برو هم کنیم، نمیتونیم اونو بر شرایط هم کنیم چون سازگاری ندارن با هم. به این جهت است که یکی رو میشه هم کرد یکی رو نمیشه هم کرد. فلهازا یعنی چون که اون اولی موجود به شرط لاست و با ترکیب و شرایط سازگار نیست، این دومی موجود لا به شرط هست و با ترکیب و شرایط سازگار هست ولو شرایط رو ندارد ولی سازگاری با شرایط دارد، به این جهت هست که کان الکلی، کلی همون لا به شرط بود، یحمل علی کل شیء، میتونه بر هر شیء حمل بشه به خاطر این که لا به شرطه. وقتی لا به شرط شد با همه شرایط سازگاره، اما و ذالک، ذالک این اولی که مجرد به شرط سلب بود یا به تعبیر ما به شرط لا بود، لا یحمل علی کل ما هناشه زیادتون، نمیتواند هم شود بر چیزی که زائد بر ذاتشه، فقط بر خودش میتونه هم بشه، بر زائد بر ذاتش نمیتونه هم بشه. و کل شیء غیره فهناشه زیادتون، هر شیء که غیر از خودش باشد زیادته، پس بر شیء که غیر از خودش هم نمیشه، فقط میتواند بر خودش هم شود و بر غیرش نمیتونه هم بشه. خب این بحث ما تمام شد. یفیزو علیه الوجود، یفیزو هم خوبه، یفیزو هم خوبه، چرا؟ یفیزو بله، یفیزو علیه الوجود و منهو، یفیزو بهتره داره، چون منهو داره، چون منهو داره یفیزو بهتره، اما اگه یفیزو منهو نداشت یفیزو خوب بود، یفیزو علیه الوجود منه داره یفیز و بهتره. خب تمام شد این مطلب. یعنی اولین صفت از صفات واجب تعالی رو که عدم ترکیب از ماهیت هست بیان کردیم و در ذیل این صفت عدم ترکیب از بقیه اشیاء رو هم بیان کردیم و روشن شد که واجب تعالی نه مرکب از ماهیت هست، نه مرکب از عدم هست، نه مرکب از چیزهای دیگر. این صفت تمام شد. حالا میخوام صفت دیگر رو مطرح کنیم و اون اینه که واجب تعالی جنس ندارد. بعدن وقتی بیا ثابت کردیم که جنس ندارد، اضافه میکنیم که فصل هم نداره، چون فصل همیشه اون که جنس دارد فصل دارد، اگر چیز جنس نداشت فصل هم نداره. بعد از اینکه معلوم شد جنس و فصل نداره، اضافه میکنیم پس حد هم نداره، برهان هم نداره، چون که جنس و فصل علت هم و اگر چیزی این دفع علت رو نداشت، علت قابلی رو نداشت، حد نخواهد داشت، چون حد مرکب از ماده و صورت، جنس و فصل ماده و صورت، یعنی مرکب از علتهای قابلی، و چیزی که علت قابلی یعنی ماده و صورت ندارد، حد ندارد. اما برهان مرکب از چهار علت، و چیزی که هیچ کدوم از علل رو ندارد، برهان ندارد. پس ابتدا میگیم جنس ندارد، بعد اضافه میکنیم که فصل ندارد، بعد معلوم میشه که علت ندارد، علت قابلی ندارد، از خارج هم که میدونیم علت فاعلی نداره نتیجه میگیریم، چون علت قابلی ندارد برهان ندارد، حد ندارد، چون حد ندارد برهان ندارد، چون حد و برهان میدونید که با هم مشترکن، هر جا حد جایز بشه برهان هم جایز، فقط برهان و حد مشترکن در اجزایشون، اجزای برهان علالند، اجزای حد هم علالند. بعدم اشکالی رو طرح میکنیم که شما میگید خداوند جنس ندارد، در حالی که جوهر رو طوری تعریف میکنید که بر خدا هم میتواند صادق باشد و جوهر جنس است، پس خدا جنسی به نام جوهر دارد، چون تعریفی که شما برای جوهر کردید تعریفی است که بر خدا هم صدق میکند، پس باید گفت جوهر بر خدا صدق میکند و خدا مصداق جوهر است، جوهر جنس است، پس خدا جنس دارد. این هم اشکال سیمیشه که ما باید اونو جواب بدیم. وقتی جواب میدیم بیان میکنیم که مفهوم جوهر رو تو متوجه نشدی و الا میفهمیدی که در مورد خدا جوهر صادق نیست. انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. این که حد وسط چیه؟ حد وسط یکی از چهار تا علته. حد وسط برهان علته دیگه. یکی از چهار قسم علت هست، یا به تعبیر دقیق هر چهار تا علت هست. مگر چیزی هر چهار علت رو نداشته باشد، چون وقت بعضی از علت است. و الا حد وسط در برهان مرکب از چهار تا علت، یعنی یک علت جامعه. چیزی که علت را داشته باشه برهان نداره، به خاطر اینکه حد وسطی که بتواند در برهان واقع شود ندارد. این که واجب تعالی جنس ندارد به سه دلیل ثابت میشه در اینجا، هر سه دلیل رو ذکر کنیم. دلیل اول اینه که همونطور که تا حالا بیان کردیم واجب تعالی ماهیت ندارد و چیزی که ماهیت ندارد جنس ندارد، زیرا جنس در جواب ماهو واقع می شود و اگه چیزی ماهو نداشت جنسی که بتواند در جواب ماهو واقع شود نخواهد داشت. توضیح مطلب اینه که از بین ذاتیات جنس و نوع می توانند در جواب ماهو واقع می شود، حد تام نمی تونه، اما فصل نمیتونه. فصل ذاتی است که قابل وقوع در جواب ماهو نیست. گاهی ما سوال میکنیم از یک نوع، میگیم الانسان ماهو، جواب حد تامه، گفته میشه که حیوان نافه. جواب ماهو در چنین سؤالی حد تامه. گاهی میگیم که از چند تا نوع سؤال میکنیم، الانسانو والبقرو والفرسو ماهیه، جواب جنسه حیوانان. گاهی از یک فرد نوع یا چند فرد نوع سؤال میکنیم، زیدون ماهو و یا زیدون و امرون و بکرون ماهون، جواب نوع انسانان. این سه تا جواب در این سه تا در جواب ماهو واقع میشن، جنس و نوع و حد تام. دیگه چیزی دیگه در جواب ماهو واقع نمیشه، فقط در جواب ماهو واقع نمیشه. چرا واقع نمیشه؟ در جای خودش گفتم. خب پس یکی از چیزهایی که در جواب ماهو واقع میشه جنسه. اگر چیزی ماهو نداشت حد تام ندارد، نوع ندارد، جنس هم نداره، چون ماهو نداره. وقتی چیزی ماهو نداشت معلوم شد جنس نداره. واجب تعالی گفتی ماهیت نداره، اگر ماهیت نداره پس جنس هم نداره. این دلیل اول بر این که واجب تعالی جنس ندارد. ول اول و ایزن، ایزن یعنی همونطور که لا ماهیت له همچنان لا جنس له. و ذالک استدلال در این مدعاست، این مدعای دوم ماست. دیگه مدعای اول با دو تا دلیلش تمام شد، نتیجه گیری هم کردیم و همه مطالبش گفته شد. اما مدعای دوم الاول تعالی ایزن لا جنس له، جنس هم نداره، ذالک دلیل اوله. و ذالک یعنی نداشتن جنس به این جهت است که اول تعالی لا ماهیت له، این یه مقدمه، و ما لا ماهیت له فلا جنس له، این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که فل اول تعالی لا جنس له. اون صغرای این دلیل که الاول لا ماهیت له قبلا اثبات شد، اما کبرا رو الان میخوام اثبات کنیم. ما لا ماهیت له فلا جنس له رو داریم الان اثبات میکنیم. از الجنس مقول فی جواب ماهو، چون جنس مقول فی جواب ماهوست. این از الجنس مقول فی جواب ماهو خودش باز یه دلیله، یه قیافه. الجنس مقول فی جواب ماهو و ما لا یکون له ماهو، لا یکون له جنسون، نتیجه میگیریم فالواجب تعالی لا یکون له جنسون، یا نتیجه میگیریم فلا ما لا ماهیت له لا جنس له. بله اینطور عبارت، من دوباره درستش کنم. الجنسون مقول فی جواب ماهو و چیزی که ماهو ندارد، چیزی که بله یعنی نتیجه نمیشه گفت این از سنقیز درست کنیم. از الجنس مقول فی جواب ماهو، از سنقیز چی میشه؟ چیزی که ماهو ندارد یعنی ماهیت ندارد فلا جنس له. به این طریق ما کبرا رو ثابت کردیم. یعنی وقتی این از الجنس مقول فی جواب ماهو که اصل صادق باشد، عکس نقیضش هم صادقه. کبرا عکس نقیض قضیه ایست که اون قضیه صادق است، پس کبرا هم صادق است. این دلیل اول بود، تمام شد. صغرا و کبراش هر دو اثبات شد، نتیجه هم که داده میشه، نتیجه هم که بالاخره افاده میکنه. این دلیل اول بود برای این که الواجب تعالی لاجنس است. اما دلیل دوم، جنس بعض الشیعه، بنابراین اگر چیزی جنس داشته باشد بعض دارد، یعنی مرکب است. واجب تعالی مرکب نیست، پس بعض ندارد، پس جنس ندارد. ول جنس من وجهن هو بعض الشیعه، من وجهن بعض الشیعه، چون یعنی به اعتبار وجود ذهنی، به اعتبار وجود ذهنی، یعنی به لحاظ ذهن جزئه، در خارج جنس جز نیست، در خارج ماده جزئه، صورت جزئه، ولی در ذهن جنس جزئه و فصل جزئه. پس جنس من وجهن جزئه، یعنی به لحاظ ذهنی جزئه، به لحاظ وجود ذهنی جزئه. ول جنسون من وجهن هو بعض الشیء، یعنی به حیثی، به لحاظی، به لحاظ ذهنی می شود بعض الشیء. و بعض الشیء هر جا باشد اون شیء مرکب است، ولی اول تعالی قد تحقق انه غیر مرکب، روشن شد که مرکب نیست، پس بعض ندارد، اگر بعض ندارد جنس ندارد. اینم دلیل دوم، تمام شد. بله خب ایبی نداره، ما میفهمیم جنس، جنس بالاخره جنس بعض، جنس بعض و شیع است، در صورتی که شما اون شیع رو در ذهنتون بیارید. جنس مطلقا بعض و شیع نیست، به شرطی که شما اون شی رو تو ذهن بیارید جنس جزشه. جنس جزش نیست. همین بگه من وچن هم همینو میفهمونه. من وچن میگه اگر شما این شی رو تو ذهن آوردید جنس بعض اوست، اگر تو ذهن نیاوردید جنس بعضش نیست. ایزن امن معنی جنس لایخلی، دلیل سومه بر این که واجب تالا جنس نداره. در دلیل سوم یه تردیدی رو القا میکنیم میگیم که آیا اگر واجب تالا جنس باشد، یا اون جنسش واجب الوجود است یا غیر واجب الوجود است، یه خالی از این دوتایی نیست. به تعبیر دیگه یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. دیگه دائره بین نقیزه نیش کردیم که فرض سوم نداشته باشه. بنابراین اگر واجب تالا جنس داشته باشه، اون جنس یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. اگر واجب الوجود باشد، خب کل واجب الوجود واجب الوجوده، این دیگه جنسش نیست. اگر جنسی رو واجب الوجود قرار دادید، اون کل واجب الوجود همین جنسه، دیگه فصلی نمیخواد. شما لازم نیست فصلی زمینه کنید تا این جنس بشود واجب الوجود. بدون زمینه فصل خودش واجب الوجود هست و کل ذات و تمام ذات واجب الوجود هم جمعی واجب الوجوده، چنانچه قبلا گفتیم، چون ماهیتی که نداره فقط واجب الوجوده. خب پس چه جنسیست که کل شده؟ این جنس نیست در راه و همین هم درسته. اینی که شما اسمشو میدارید جنس، این واجب الوجوده، این فرض درسته که واجب الوجود است، ولی واجب الوجود کل شده، یعنی کل این ذاته. تمام ذات با آمدن واجب الوجود حاصله، اینطور نیست که با انضمام فصل واجب الوجودی درست بشه و حاصل بشه. جنس با آمدن فصل کامل میشه و میشه این شی. الان شما بدونین که فصل بیاد شی رو دارید، یعنی واجب الوجود رو دارید، پس این در واقع جنس نیست. فرضش کردید که جنس است، ولی جنس نیست، تمام ذاته. این مال فرض است که میگید واجب الوجود، که میگید جنس واجب الوجود است. اما اگر بگید جنس واجب الوجود نیست، چیزیست غیر واجب الوجود، خب واجب الوجود متقرن به جنس است. جنس غیر واجب الوجوده، معنیش اینه که واجب الوجود به غیر واجب الوجود متقرنه. واجب الوجود متقرن است به غیر واجب الوجود، این واضحه که غلطه، خلفه. واجب نمیتونه متقرن، نمیشه متقرن به غیر واجب باشه. اصلا واجب بودن یعنی متقرن نبودن، متقرن به هیچ چیز، تا چه اسم متقرن به غیر واجب الوجود. پس جنس رو چه واجب الوجود فرض کنید چه غیر واجب الوجود فرض کنید، نمیتوانید ثابت کنید که واجب تالا جنس دارد. چون اگر واجب الوجود فرضش کردید که جنس واجب الوجود نیست، خود واجب الوجوده، تمام ذاته، نه جنس و جزء ذات. اگر هم غیر واجب الوجود فرض کردید، درست جزء میشه، ولی جزء مقومی میشود که خودش واجب الوجود نیست. لازم نیست که واجب الوجود به غیر واجب الوجود متقدم شود. پس دو تا فرض برای این دارید که شما برای خدا جنس درست کنید، هر دو فرضتون خرابه. بنابراین جنس یاد خدا تصویر نمیشه، تصور نمیشه. و ایزن این معنی جنس، معنای جنس در واجب الوجود لا یخلو، یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. این دو پشه شق اول رو باطل میکنه. فلا یتوقف الا ان یکون هناک فصلون، اگر جنس خود واجب الوجوده، دیگه واجب الوجود شدن متوقف بر این نیست که فصلی به این جنس زمینه شود. آخه شما وقتی میخواد انسان رو درست کنید، انسان با حیوان تنها که درست نمیشه، باید فصل رو زمینه کنید تا بشه انسان. اگر چیزی هر اگر واجب تالام جنس داشته باشه، باید فصلی به زمینه کنید تا بشه واجب الوجود. فرض اینه که هنوز فصل زمینه نکرده، واجب الوجود شما دارید، پس دیگه احتیاج به فصل ندارید. فلا یتوقف الا ان یکون هناک فصل، توقف ندارد حصول واجب الوجود بر این که فصلی زمینه شود. همون جنس همه کارو کرده، پس این جنس نیست، این تمام ذاته. بازم جنس درست نشد، تمام ذات درست شد. این فرض اول. و این لم یکون واجب الوجود عبارت هماهنگ نیست، البته ابن سینا از اینجا باسه زیاد داره، اشکالی هم نداره. گفت اما ان یکون واجب الوجود، هماهنگی اقتضا میکرد بگه و اما ان لا یکون واجب الوجود، برای اما عدل بیاره، عدلش هم با اما بگه، اما با اما نمیگه، میگه و این لم یکون واجب الوجود، یعنی و این لم یکون اون جنس واجب الوجود، این عدل اون اما ان یکون واجب الوجود مطابق به این صورت زد شده. اگر اون جنس واجب الوجود نباشد، ولی کان مقوم لواجب الوجود، با اینکه واجب الوجود نیست مقوم واجب الوجود بشه، محضورش اینه که کان واجب الوجود متقوم به ما لیس واجب الوجود، لازم اینه که واجب الوجود متقوم باشد به چیزی که واجب الوجود نیست. و هذا خلفان، خلف فرضه، خلف واقعه هر دو. بنابراین این فرض باطل میشه. فرض قبلی هم که نتونست جنس بودن، فرض قبلی باطل نشد، فقط نتونست جنس بودن رو درست کنه. این فرض دوم باطل شد. پس ما راهی برای جنس داشتن خدا نداریم. فل اول و تعالی لا جنس له، این فل اول و تعالی لا جنس له تفریع و این دلیل سومه. و میتوانی تفریع بر هر سه دلیل بگیری، اشکالی نداره. با این سه دلیل یا با این دلیل اخیر روشن شد که فل اول لا جنس له تکرار میکنه فل اول لا جنس له رو تا هم تفریعی باشد بر سه دلیل گذشته، هم مقدمی باشد برای بحث قبل بعدی. و لذالک فإن الأول لا فصل له، واجب تعالی جنس ندارد، و لذالک چون جنس ندارد فإن الأول تعالی لا فصل له، که دیگه برای لا فصل له، لا فصل له یه استدلال نمی کنیم، بلکه عطف می کنیم بر لا جنس له. اگر جنس نداشت فصل هم نداره، چون چیزی که جنس نداره فصل نداره. و لذالک یعنی چون جنس برایش نیست فصل هم برایش نیست. خب تمام شد. حالا دوباره صفت بعدی رو زمینه می کنیم، استنباط می کنیم صفت سلبی دیگر رو. از لا جنس له و لا فصل له فلا حد له، حدی هم برش نیست، چون حد از جنس فصل درست میشه، از علتهای دوام درست میشه، علتهای داخلی یعنی ماده و صورت درست میشه. اگر چیزی جنس و فصل نداشت، حدم که از این جنس و فصل تشکیل میشه نخواهد داشت. فلا حد داره. ولا برهان علیه، این ولا برهان علیه میتونه نتیجه لا جنس له ولا فصل له باشد، میتواند نتیجه فلا حد له باشد، فرقی نمی کنه. چه وقتی جنس و فصل نداشت ماده و صورت، یا به تعبیر دیگه علل دوام، یا به تعبیر سوم علل داخلی نداره. وقتی علل داخلی نداشت و حدم نداشت لا برهان علیه، چون برهان حد وسطش باید علت باشه. چیزی که علت ندارد برهان ندارد. متفرعش کنید برای فلا حد له هم همینطور، حد ندارد، چیزی که حد نداشت برهان نداره، زیرا حد و برهان مشترکند در اجزایشون. حد اجزایش می شود جنس و فصل، اجزای برهان که حد وسطش باشه، یکی از اجزای برهان که حد وسطش باشه بازم می شه علت. هر دو در این اجزا مشترکند. اگر ما حد در جای حد نداشتیم برهان هم نخواهیم داشت. این لأنه لا علت له میتونه تعلیل باشه، البته میتونه تعلیل باشه برای فلا حد له، و میتونه تعلیل باشه برای لا برهان علیه، و بهتر است که تعلیل باشه برای هر دو. البته فلا حد له و لا برهان علیه از مطلب قبلی استفاده شد، یعنی دلیل بر لا حد له و لا برهان علیه همون مطالب قبله که لا جنس له و لا فصل له. علاوه بر این دلیل دومی هم ذکر میکنه، لأنه لا علت له. پس ما قبل فلا حد له و لا برهان علیه دلیل آمد، ما بعد این دوتا هم دلیل میاد. این توضیح رو توجه شدید؟ خب این توضیح که اصلا درسته، ولی اگر دقت بکنیم در عبارت میبینیم که مصنف فلا حد له رو با فا آورد، شاید ولا برهان علیه رو با واو استینافی آورده باشه. شاید، البته تا حالا من واو رو واو عاطفه گرفتم، ولا برهان علیه رو عطف گرفتم بر فلا حد له. بس اینطور میشه فلا حد له و فلا برهان علیه که هر دو تفریع میشن بر مطلب قبل، و مطلب قبل دلیل بر هر دو میشه، اون وقت لأنه لا علت له هم دلیل بر هر دو میشه. وقت این دو تا مدعا که فلا حد له و لا برهان علیه هست محفوف است به دلیل، یعنی دلیل قبل دلیل بعد. می توانید بگید که باب استنافی است و اذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، تمام شد. بعد دوباره صفت سلبی دیگر رو میگوید ولا برهان علیه لانه لا اله الا الله، که در این صورت ولا برهان علیه میشه یک مدعا لانه لا اله الا الله، فقط میشه دلیل برای همین لا برهان علیه. اینجور هم میتونید عبارت معنی کنید، ولی خب به اون صورت اول معنی کنید جامعه تره، به این صورت دوم میشه ولا برهان علیه برهانی برای خدا نیست، لانه لا علت له، علتی برای خدا نیست، و برهان از علت، از حد وسطی که علت هست تشکیل می شود. پس اگر خدا علت ندارد، برهانی که حد وسطش علت هست نخواهد داشت، و لذالک لا لمله، به همین جهت که او علت ندارد لم ندارد، یعنی چرا ندارد، غایت ندارد، چون علت ندارد غایت هم نداره، غایت هم یکی از اقسام علت دیگه. و ستعلم که لا لمیت لفعله، برای فعلش هم لمیتی نیست، نه برای خودش تنها علت غایی نیست، برای فعلش هم علت غایی نیست، یعنی خدا از این فعل هدفی رو تعقیب نمی کند جز ذات خودش. این وسط علم انه لا لمیت لفعله رو مختصرا توضیح هست میکنه که مشا معتقدن که واجب تعالی فعلش را به خاطر غایتی انجام نمی دهد. نه این که غایتی بر فعل او مترتب نمی شود، دو حرفه. یه وقت میگیم غایتی بر فعل خدا مترتب نمی شود، این حرفی است غلط. بر فعل خدا غایت مترتب می شود، فایده مترتب می شود. یه وقت میگیم خدا با انجام فعل غایتی رو در نظر ندارد و تعقیب نمی کند، این درست. ما وقتی یه کاری می کنیم دنبال هدف اون کاریم و با به دست آمدن اون هدف خودمون رو کامل میکنیم. واجب تعالی این که نیست کاری انجام بدهد تا هدفی بهش عاید شود و او از طریق این هدف کامل شود، ولو هدفی بر این فعل مترتب میشود، ولی خدا این فعل رو برای رسیدن به اون هدف انجام نمیدهد. مثلا فرض کنید، مثال هم خودشون زدن، میگن خورشید نور میده، از این نورش هم هزاران موجود استفاده میکنه، هزاران هزار موجود استفاده میکنه، ولی اون نور نمیدهد که به این موجودات استفاده برساند. هدفش این نیست که این موجودات، خلاصه در این نور دادن به این موجودات هدفی رو تعقیب نمیکنه تا از به دست آوردن اون هدف ها کامل بشود، بلکه ذات این خورشید این چنین است که منیر باشد. درباره واجب تعالی همین میگیم، میگیم واجب تعالی این کارها رو انجام نمیده تا از این کارها بهره ای ببرد و هدفی رو از این کارها تحقیق کند، بلکه چون ذاتش مفید است این همه موجودات از او افاضه میشوند و از او به وجود میاد و خلق میشوند. ذاتش این چنین است، پس لمیتی برای فعل خدا نیست به این معنا که عرض میکنم، یعنی هدفی که خدا اون هدف رو تحقیق کند در افعالش وجود نداره، نه اینکه فایده‌ای بر افعال مترتب نمیشه، این که حرف غلطیه، بر افعال خدا فوایدی، نه فایده، بلکه فوایدی مترتب. خب دیگه ما میگیم غایت نداره، ولی از اساس چیه؟
از اساس غلطه، یعنی فقط تولید تفسیر ما که میخواید که درست کنیم.
در اصل نظر مشروع اینه که خدا موجودات رو نیافریده به خاطر هدفی، این نظر مشروعه، به خاطر فایده‌ای نیافریده، ولو این فایده بر اون موجودات مترتب میشود، فایده عاید به خودش را نیافرید، نیافریده این موجودات را تا فایده عاید به خود خدا بشود. بعد سوال میشه آیا موجودات را آفریده برای اینکه فایده به این موجودات عاید شود؟ خب به خود خدا فایده عاید نمیشه، اما آفریده تا یه فایده به این موجودات افاده شود، این را رد میکنه، میگن اینم نبوده. و الا ببینید اینطور میگن، میگن در این صورت سوال می شود آیا برای خدا خلق موجودات به این هدف اولاست از لاخلق یا اولا نیست؟ اگر اولاست چه خدا میشه مستکمل، خدا به توسط این امر اولا میشه کامل، و چون خدا کامل نمی شود پس نباید گفت برای خدا اولاست. به این جهت ثابت میکنن که خدا لمیتی هم برای فعلش نیست، خودش لمیت افعاله. این چون ذات فائض، چون ذات فیاض است، این چی میگه؟ چون ذاتش فیاض است، این همه خلاف داره، خلق کرده برای اینکه فیاض. ببینید تعلیلی که میاریم، قایتی که میاریم خود خداست. چون فیاض است خلق کرده، نه چون خواست خیر کذایی به چی برسه. اینطوری میگن مشا. حالا حرف درسته غلطه به جای خودش باید بحث بشه. جهتی دیگه به جهت ذات واجبه، فیاض بودن ذات واجبه. پس آفریده به خاطر خودش، به خاطر خودش که خودش میشه قایت، خودش میشه فاعل، خودش میشه قایت، قایتی غیر از خودش نداره. اینطوری میگه بله؟ همون خلق نه، این که با اون فرق داره. خدا ببینید خورشید نور میده یا نمیده؟ نور میده. نه خب حالا اون غیر اختیاری ساجه با اختیار خدا، خدا افاظه میکند، افاظه کردن خودش خلق، خدا افاظه میکنه، افاظه کردن خلقه. اون خورشیدم نور میده، نورم نور دادن هم یه جور افاظه است دیگه، منتها اون افاظه بدون اختیاره، این افاظه با اختیاره. بلا خلق که شده
اگر
در اقوانی اشکالی باشه، خیلی برای شروع به هم فاجعه بفازه کرده، شروع هم واجعه بفازه کرده، ذات واجعه بفازه کرده، حتی شروع. نه خب توجیه شده، این همه توجیه شده. اولا شروع، شروعی هستند در کنار خیرات. بله بله، شرور، شروری هستن در کنار خیرات، این اولا. ثانیا خیرات بیشتر از شرورند، و این خیرات اگر بخواهند خلق شوند، این خیرات خاص بدون این شرور نیستند. خیراتی که در عالم طبیعت میخواد خلق بشه بدون شرور نیست. خدا اون خیرات رو داره افاده میکنه، نه شرور رو. خیرات افاده میشه، شرور بالعرض کنار این خیرات هستند. تراوش نمی کنه، تراوش نمی
کنه،
سرویز نمی کنه، سرویز نمی کنه هیچ وقت. خود خدا میگه، خود خدا میگه لم یلد ولم یولد، چیزی از خدا جدا نمیشه. چون اگه چیزی خواهد جدا بشه خدا کم میشه.
نه جدا نمیشه، تو منش هست، جدا بشه
از خورشید چیزی جدا میشه.
به صورت تضافی نیست.
بله.
به صورت تضافی نیست، ولی تنزله.
خب تنزله. از خدا چیزی کم نمیشه.
میشه، ولی تعریض میشه. یعنی همون
دوامی وجوده. تعریض تعبیر تسامحیه. تعریض تعبیر
تسامحیه.
علی؟
اول فهم شده دیگه نیست. خدا
در ذات خدا اقتضا اینو داره، تا چه خدا بخواد، چه نخواد، چون ذاتش وجود داره، بسی موجود هستن، یعنی به معاملات وجود خدا. شما ذاتتون اقتضا میکنه که فکر کنید، ولی بی اختیار فکر میکنید یا با اختیار؟ با اختیار ما اختیار داریم فکر میکنیم. ذاتتون اختزا فکر داره، شما دائما دارید صورت میزدید تو دنیتون، حتی تو خواب، در حالت خواب هم زنی شما دارید صورت میزدید، ولی با اختیار شما دارید این کار میکنید. تو خواب هم اختیار اعتقادی هست، اختیار اعتقادی هست، حالا تو خواب هم اختیار هست، آره تو خواب هم اختیار اعتقادی هست.
علاوه
چی؟ صدور تعبیر فلسفی، خلق تعبیر صدور و فیضان تعبیر فلسفیه، خلق تعبیر کلامیه، تجلی تعبیر عرفانیه، هیچ کدومش با هم فرق نداره. تعبیر رو گفت. چه مشکل؟ بله.
بعضی‌ها همین فیض خداوند داره تعبیر موجودات
فیض خداوند همون که
موجود ماهیت درداری
امتداد وجود خدا رو
این
چه
جوری امتداد وجود خدا یعنی چی؟ اون که خوشی داری نور میده این رو از اون بارا
که دیگه سانید پایین یه مثال که میزنیم، ما یه وحش شبه در نظر داریم، خیلی چیزها هستش که فارغ بین خدا و خورشیده، اونا دیگه در نظر نداریم. خورشید ازش یه چیزی داره جدا میشه و کم میشه دائما، اما با عطف تالا که افاده میکنه کم نمیشه. من فقط خواستم عرض کنم که فقط تشبیه هم به این لحاظ بود که همونطور که خورشید استفاده از نور دادن نمیبرد، خدا هم استفاده از خلق کردن نمیبرد. اینو فقط خواستم بگم. ولی حالا نور دادن خورشید یه جوریست، افاضه واجب تالا جور دیگه است، خب مسلم بله با هم فرق دارن. بین مشبه و مشبهانده تفاوت های زیادی هست، یک شباهت هست، ما همون یک شباهت رو منظور داریم، توجه میکنید؟ پس منظور ما از این تشبیه نبود که بگیم خدا از همه جهت مثل خورشیده. تا شما بگید از خورشید چیزی کم میشه، پس از خودم با چیزی کم میشه، خیلی تفاوت ها بینشون هست. از خورشید ظلمت صادر نمیشه، ولی وقتی این نور خورشید میخوره به یه مانعی سایه درست میشه. از خورشید مگه سایه صادر میشه؟ سایه صادر نمیشه، نور صادر میشه، نوری که همراه با سایه است. ماهیت از خدا به وجود آمد؟ من سال شما رو متوجه نشدم، چی شد؟ ماهیت از کی وجود آمد؟
این مشکلی که اصلا تو بحث صدوری که تو در واحد هم سرمان کارستان هم نیست، دلیلی که تا اشباه هم مورده
خب اون الان باز بحث ما نیست.
خب من به طور کلی میگم این جهان بلند صادر میشه،
ما بحثمون در این است که خدا برای خلقش هدفی رو تعقیب نمی‌کنه. الان شما میپرسیم چی جوری کثرت از خدا صادر شد، این ربطی بحث فعلی ما نداره. بله خب یه بحث مهمی هم هست، اما مربوط به اینجا نیست. چی جوری کثرت از خدا صادر شده اون یه بحثه، این که حالا کثرت به هر جور صادر شده، خدا آیا با صدور این کثرت هدفی رو تعقیب میکرده یا نمیکرده بحث دیگه. ما این بحث دومو داریم، میگیم خدا هدفی تعقیب نمیکرده، اما چگونه از خدا کثرت صادر میشه این بحث دیگه است، در جای خودش باید بحث بشه، در جای خودش باید بحث بشه که چطوری کثرت از واجب تالا صادر شده. عارف یه جور توجیه میکنه، متکلم یه جور توجیه میکنه، فیلسوف مشائی یه جور، فیلسوف اشراقی یا صدرایی یه جور، این دیگه بالاخره جاش جای بحثش جای دیگه هست. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که تا اینجا ثابت شد که واجب تالا جنس ندارن، و بعدم به دنبال این که جنس ندارد یه چیزایی گفتیم، فصل ندارد، حد ندارد، برهان ندارد، لمیت ندارد و هاچست. حالا یه سائل سوال میکنه، اشکال میکنه، اشکال بر همون لاجنس له میکنه. شما گفتید الاول تا حالا لاجنس له، ما میخوام بیان کنیم، یعنی مستشکل میگه، ما میخوام بیان کنیم که از عبارات شما در میاد که خدا مصداق جوهره، چون شما جوهر رو طوری تعریف میکنید که بر خدا هم میتواند صدق کند. اگر چنین است خدا دارای جنسی که عبارت از جوهر است می شود و جوهر می شود جنس واجب. حالا چرا میگید خدا جنس نداره؟ شما اسم جوهر رو بر خدا اطلاق نمی کنید ولی معنای جوهر جو بر خدا اطلاق می شود، چون جوهر اینطور تعریف می کنید الموجود لافی موضوعه. و ما می بینیم خدا اینطور است، اولا موجود هست، ثانیا لافی موضوع هست. پس تعریفی که برای جوهر جدید بر خدا صادقه، چون تعریف بر خدا صادقه پس خدا جوهر می شود و جوهر هم جنسه، پس خدا صاحب جنس می شود. این که گفتید خدا جنس نداره، چرا گفتید؟ خدا که به تعبیرات خود شما جنس خواهد داشت، یعنی با بیاناتتون نتیجه می گیریم که خدا جنس دارد. این اشکالی که قائل کرده، این اشکال بر اون مدعای الاول تعالی لا جنس له وارد شده. اون مدعاهای بعدی ما که لا فصل له، لا حد له، لا برهان له، اون فعلا مورد اشکال قرار نگرفته. اون الاول تعالی لا جنس له مورد اشکال واقع شده. ولی قائل ان یقول انکم انتهاشیتم ان تطلقوا علی الاول اسم الجوهر، اگر تهاشی دارید که اطلاق کنید بر اول تعالی اسم جوهر رو. تهاشی یعنی در حاشیه رفتن، یعنی کنار میکشید خودتون رو، کنار میکشید و ابا دارید که اطلاق کنید بر اول تعالی اسم جوهر رو. فلستون تتهاشون ان تطلقوا علیهم معناه، خودتون از این امر کنار نمیکشید و ابا ندارید که اطلاق کنید بر خدا معنای جوهر رو. درسته اسم جوهر رو اطلاق نمی کنید ولی معنا رو اطلاق می کنید. زیر وذالک، این که معنا رو اطلاق می کنید این است که لعنه یعنی جوهر موجود و لافی موضوعه. لعنه یعنی لعن الله تعالی، لعن الله تعالی موجود و لافی موضوعه. و این معنا که موجود و لافی موضوعه باشه هو معنا الجوهر. در بعضی نسخ هو معنا الجوهره، در نسخه ما هو الجوهره. فکر میکنم که معنا رو اضافه کنیم بهتره. و هذا المعنا یعنی همین موجود لافی موضوع که در مورد واجب تعالی صادق است، معنای جوهر است. معنای جوهری است که جنستموه له، جنس قرارش دادید برای خدا. خدا موجود هست، یک در موضوع هم موجود نیست، این دو. پس موجود لافی موضوع هست. وقتی موجود لافی موضوع بود، موجود لافی موضوع که معنی جوهره، پس معنی جوهر برای خدا ثابته. اگر اسم جوهر رو برش اطلاق نمی کنید، معنی جوهر که درش اجازه میدید و همین کافیست که خدا معنی جوهر رو داشته باشه. اگر معنی جوهر رو داشت جنس داره، لنه موجود و لافی موضوع. زمین لنه رو یک بار برگردوندن به جوهر، یک بار برگردوندن به واجب تعالی، هر دوش درسته، هر دو جو میتونید انجام بدید. و هذا المعنى هو معنى الجوهر است که جنستموه له، جنس قرار دادیم برای خدا. پس ما شما برای خدا جنس قرار شدید با اون جوهر است. البته توجه کنید ما جوهر رو بر خدا اطلاق میکنیم، اما جوهر به معنی ذات، جوهری که معرب گوهره، گوهر هم یعنی ذات، اینو بر خدا اطلاق میکنید. ابن سینا خودتون در نمت رفتن اطلاق کردید، در خیلی جاهای دیان اطلاق میکنه. اما جوهری که ما برای واجب تعالی اطلاق بر واجب تعالی اطلاق نمی کنیم، جوهریست که جنسه. این معترض میگه اون جوهری که جنستموه اون رو شما دارید اطلاق میکنید، یعنی جوهر یا نمیزاد اطلاقش اشکال نداره و اصلا جوهر جنس نیست. جوهری که شما جنس قرار میدید برای اشیا، اون رو بر خدا اطلاق کردید، اون رو بر خدا اطلاق کردید. پس واجب تعالی صاحب جنس شد. چرا گفتی لا جنس له؟ جواب میدن، در جواب اینو بیان میکنن که مراد از جوهر چیه، تعریف جوهر چیه. تعریف جوهر الموجود لافی موضوع نیست، بلکه الماهیت الذی وجوده لیس فی موضوعه، یا به تعبیر دیگه معنای جوهر همون الموجود فی موضوعه، لا فی موضوعه، اما به شرطی که الف لام الموجود رو دقت کنی، الف لام موصوله است، یعنی الشیء الذی یوجد لا فی موضوعه، الموجود الف لامش الف لام موصوله است و به معنی شیعه. پس الموجود لا فی موضوعه این بر خدا اطلاق نمیشه، چون الموجود فی موضوعه یعنی شیعون یوجد و لا فی موضوع، شیعون یعنی ماهیتون، به خدا شیع نیست، شیع معنی ماهیت نیست، شیع معنی وجوده. اینطور نیست خدا شیعی باشد که یوجد لا فی موضوع، بلکه اصلا اون وجود است، نه یوجد است، نه شیعی است که یوجد، بلکه وجوده. پس الموجود لا فی موضوع رو اگر دقت بکنید به معنای شیعون یوجد لا فی موضوع اینه و این بر خدا صادق نیست. پس نه تنها لفظ جوهر رو ما بر خدا صادق نشدیم، معنای جوهر رو هم صادق نشدیم. توجه کنید من دو جور مطلب رو گفتم، هر دو جورم درست بود. یکی اینجا گفتم الموجود لا فی موضوع معنای جوهر نیست، معنای جوهر الماهیت الذی، الماهیت التی، یا الماهی بله، شیء الذی وجوده لا فی موضوع، از شیء الذی وجوده لا فی موضوعه، یعنی ماهیت التی کذا. و خدا از شیء الذی وجوده لا فی موضوع نیست، پس معنای جوهر بر خدا صادق نیست. این مطلب اول بود که از کتان. مطلب دوم گفتم ما جوهر رو به معنای الموجود لا فی موضوع میگیریم، در اول گفتم نمیگیریم، نمیگیریم بلکه به معنای الشیء الذی وجوده لا فی موضوع قرار میدیم جوهر رو. در دوم میگم میگیریم، یعنی همین الموجود لا فی موضوع معنای جوهر رو، منتها توجه داریم به این که الف لام الموجود الف لام موصول است و به معنای الشیء الذی وجوده لا فی موضوعه. هر دو مطلب یک مفاد، هر دو مطلب معالشون مفادشون یکیست، یعنی جوهر سنخ ماهیت هست و واجب تعالی ماهیت ندارد، پس جوهر را رسط نمی کند. هر دو جواب به همین منتهی میشه که جوهر از سنخ ماهیت هست و واجب تعالی ماهیت ندارد، پس جوهر را رسط نمی شود.
به
همه
اولی
شایی هم
بکنیم
چی بگیم؟
به
همه اولی شایی
چی
بگیم؟ به همه اولی شایی بازتان باشه اون هست، به همه اولی هم نیست، نه خیلی، نه به همه اولی شایی، نه به همه اولی. فنقولو لقائل ان یقول، این اشکال رو بگوید، فنقول ما در جواب او این چنین میگوییم لیس هازا معنی الجوهر الذی جنسناه، این جنسنه ها رو اشتباه نمیشته کتاب ما، این که شما گفتید معنای جوهری که ما جنس قرارش دادیم نیست، یعنی الموجود لا فی موضوع معنای جوهر نیست، بل معنا ذلک، یعنی معنای جوهری که ما جنس قرارش دادیم نیست که جوهر الشیء ظلماهیت المتقررت الذی وجوده لیس فی موضوعه، جوهر به این معناست، جوهر شیء است، ظلماهیت المتقرره، که ماهیتی داشته باشد متقرر در خارج یا در ذهن، الذی اون شیئی که وجودش لیس فی موضوع است، این که معنای جوهره. بعد میگیم و الواجب لا ماهیت له فلا یصدق علیه معنی الجوهر کما لا یصدق علیه اسم الجوهر، همونطور که اسم جوهر اطلاق نمی کردیم معنی جوهر رو اطلاق نمی کنیم، به خاطر اینکه معنای جوهر ماهیت کذایی است و خدا ماهیت نیست. که جسم او نفس، این مثال است برای شیء، شیء ظلماهیتی که وجودش لیس فی موضوع این باشد و جوهر باشد، مثل جسم یا نفس، جسم یا خورده لطیفترش کن بگو نفس، اینا میشه جوهر، اما واجب تعالی چون ماهیت نیست، چون شیء ظلماهیت نیست، پس جوهر نیست. خب این مدعای ما بود، ما گفتیم جوهر به این معنی که شما گفتید نیست، جوهر به این معنی که ما میگیم، و این معنی که ما میگیم بر خدا اطلاق نمیشه، پس جوهر بر خدا اطلاق نمیشه. این کل مدعای ما بود و جوابی که به این اشکال دادیم. حالا میخوام بیان کنیم چرا الموجود لا فی موضوع این جنس نیست. این خود همین معنایی رو که برای جوهر ادعا شده لحاظ کنید. دو تا جزء الموجود یک، لافی موضوع این دو. ما هر کدوم از دو جزء رو جدا جدا حساب میکنیم ببینیم میتونیم جنس قرار بدیم یا نه، مجموعه رو ملاحظه میکنیم ببینیم میتونیم جنس قرار بدیم یا نه. الموجود جنس نیست، واضحه که الموجود جنس نیست، اینو همه قبول دارن، خود شما هم قبول دارید.
جنس مبهم موجود باشه.
بله.
بله.
از اصلا الموجود هممون قبول داریم که جنس نیست. حالا چرا؟ شاید به همون جهتی که شما میفرمایید، الموجود مشخصه، جنس مبهمه. یا الموجود لازم نیست ذهنی باشه، ولی جنس لازم است که ذهنی باشه. علی هر حال به هر دلیلی الموجود جنس نیست، هممون هم قبول داریم. خب لا فی موضوع که امر سلبی است، وقتی اضافه شود به چیزی که جنس نیست، اون غیر جنس رو جنس قرار میده. این که لا فی موضوع که چیزی افاده نمی کنه، یه امر سلبیه. امر سلبی که چیزی رو افاده نمی کنه که شما بخواهید با افاده او یه چیزی رو که جنس نیست جنس قرار بدید. پس این سلبی که اضافه میشه، این سلبم نمیتواند الموجود رو جنس بسازد. به تعبیر ایشون مفاد این سلب نسبت مباینه است. نسبت مباینه این چی؟ مباینه این جدا. نسبت مباین یعنی نسبت نداشتن، یعنی نسبتی که بریده بشه. ما داریم الموجود رو از موضوع میبریم، میگیم الموجود و لافی موضوع، یعنی موجودی که به موضوع نسبت نداره. پس لافی موضوع داره نسبت مباین، یعنی نسبت نداشتن رو افاده میکنه. نسبت نداشتن که جنس نیست. پس این لافی موضوع مفادش نسبت مباین است، یعنی نسبت نداشتن. الموجود هم که مفادش وجود داشتنه. هیچ کدوم از این دوتا جنس رو معنای جنسی نداره. زمینه یکی از دیگری معنای جنسی درست نمیکنه. پس الموجود لافی موضوع نمیتواند جنس باشد، اما جوهر جنس است. پس الموجود لافی موضوع معنی جوهر نیست. یعنی چی هستند؟ جوهر جنس است و الموجود لافی موضوع این جنس نیست. پس جوهر معنایش الموجود لافی موضوع نیست. معناش همین الشیء از الماهیت المتقرره الذی وجوده لیس فی موضوع، معنی جوهر اینه. خب هم جوهر جنسه، هم این الشیء از الماهیت المتقرره الذی وجوده لیس فی موضوع جنسه، هر دو جنسه. اما شما میخواد جوهر رو معنا کنید به الموجود لافی موضوع این. جوهر جنس الموجود لافی موضوع این جنس نیست. دارید جنس رو به چیزی که جنس نیست ترجمه میکنید، درست نیست. پس تعریف جوهر الموجود لافی موضوع این نیست، بلکه از شیء از الماهیت المتقرره الذی وجوده لیس فی موضوع این است. مگر الموجود لافی موضوع این همون که من توضیح کردم توضیحش کنید، که الفلام کلفلام اصوله بگیرید و بازگشتش میشه به همین تعریفی که ابن سینا میشه، وقت جنس میشه. ولی الموجود تنها با قطع نظر از الف لام و موصوله الموجود جنس نیست. اون قید سلبی هم که به زمین میشه جنس نیست. زمین شدن این غیر سلبی اون لا جنس رو جنس نمی کنه. تمام شد. پس روشن شد که الموجود لافی موضوع دلیل آوردیم برای این که جوهر معنایش الموجود لافی موضوع نیست. دلیل همون همین بود که جوهر جنس، الموجود لافی موضوع به این بیان گفتیم جنس نیست. دعوای لفظی نیست، دعوای لفظی نیست، مطلب دعوای لفظی، دعوای لفظی هست، اینجا جا نداره. شما میفرمایید مطلب ما مطلب لفظی است، یعنی مطلب عقلی نیست. اینو میخواد بفرمایید. ولی دعوای لفظی میدونید یعنی چی؟ دعوای لفظی یعنی اینی که این یه موضع در یه موضع میگوید هست، اون در یه موضع میگوید نیست، در دو موضع اختلاف دارن. این دعوا میشه دعوای لفظی به این معنا که در واقع اختلاف بینشون نیست. اگر اون گروه رو بیاری تو این موضع حرف اینا رو میزنه، اون گروه این گروه رو بیاری تو اون موضع دیگه حرف اونا رو میزنه، هیچ اختلاف بینشون نیست. اختلاف به خاطر اینکه موضع معینی برای این نظام نداره. این شد دعوای لفظی. اینجا اصلا جای دعوای لفظی نیست.
یعنی اونجا میگیم وجودهی فیلا موضوع، اونجا میگیم از موجود فیلا موضوع. خب بگم اونجا که میگیم وجودهی فیلا موضوع باید که میگیم از موجود فیلا موضوع.
شما الفلان مصیله میگیرید یه شیش میکنید.
حالا میخوام یه نگه ما خواهید الفلان رو برسرسش نده. معناش یکیه؟
معناش یکیه تو ذهنتون الان دارید تو ذهنتون دارید الفلان رو میارید. الفلام بمانه شیع و ماهیت میگیرید، میگیرید دو تعریف یکیه. اگر تو زنتون نیارید نمیگید دو تعریف یکیه. ظاهر دو تعریف فرق میکنه، ظاهرش فرق میکنه، ولی شما میرید تو باطن دو تعریف یکیش میکنید. اینه که اول از یادم اشکال نداره یکی بکنید، بازم بالاخره جواب ابن سینا رو دارید قبول میکنید.
مثلا تعریف که مهمی که مهمی که موجود
که بله، اگر ما الموجود رو به معنی وجود بگیریم حرف درسته، وقت با ماهیت سازگار نیست. ولی از جدن وقتی الفلام الفلام موصول است و به معنی شیعه، دیگه اون وقت ما الموجود رو الموجود نمیگیریم، الماهیت و لکی وجودها کذا میگیریم. دیگه ماهیت تعبیره ترجمه جوهر است که ماهیت است به چیزی که به باز به ماهیت. ترجمه جوهر به ماهیت اشکال نداره، ترجمه جوهر به وجود اشکال داره. ولی اگر افلام را افلام و مصوره گرفتیم، ترجمه ماهیت است یعنی جوهر است به شی که شی هم ماهیتی ما اشکال نداره. و دلیل علی انه اذا لم یعنى بالجوهر هذا لم يكن جنسا، دلیل بر این که اگر قصد نشود به جوهر، این معنای دومی که من گفتم جوهر جنس نخواهد بود، دلیل اینه که اون معنای اول جنس نیست، الموجودش جنس نیست، قید سلبی هم که اضافه میشه جنس نیست، زمینه این دو تا به هم جنس درست میکنه. دلیل بر این که اذا لم یعنى بالجوهر قصد نشود به جوهر، این معنایی که گفتیم جوهر جنس نخواهد بود، دلیل اینه که المدلول علیه یعنی الذی یدل علیه، المدلول علیه جنس موصول است، آنچه که دلالت می شود بر اون چیز به وسیله لفظ الموجود، لفظ الموجودی که تو تعریف جوهر است، آنچه که دلالت می شود بر اون چیز به توسط لفظ موجود، لیس یقتضی جنسیته، یعنی جنسیت الموجود را. اون مدلول علیه به لفظ موجود اقتضا نمی کند که الموجود جنس باشد، پس الموجود جنس نیست، مگر اینکه شما الموجود رو منعه از شیء الذی یوجد بگیرید، اون وقت میشه جنس. ولی اونی که به لفظ موجود برش دلالت می شود با قطع نظر از موصول بودن الف لام، با قطع نظر از این اون چه که لفظ موجود دلالت می کند اقتضا ندارد که این الموجود جنس باشد، لیس یقتضی جنسیته، یعنی جنسیت این الموجود را.
نظر مستشکل
هم
نمیخواسته
اینجوری
بگه، خیلی دیگه مثلا دور از
اینجوری
بگه، خیلی
دیگه مستشکل هم نمیخواسته. مستشکل چی میخواد بگه؟
همون که نظر باقی
که فرمان میگه، اون رو میخواسته. اگه اون رو بگه که بر واجب تالا صادق نیست که، اگر اون رو که معنی جوهر میگیره که باز خودش بدونه که این بر واجب تالا صادق نیست. نه، ظاهرا مستشکل اشتباه کرده و فکر کرده مراد از الموجود همون وجوده، نه از شیء الذی حالا دیگه تو ذهنش چی گذاشته خدا میتونه. علی هر حال ظاهر حرفش هم نیست که از میکنه تو ذهنش چی بوده نمیدونه. و سلب الذی یلحق به، از سلب در اینجا یعنی اون لافی موضوع، کلمه لافی موضوع که امر سلبی است، الذی یلحق به، سلبی که در تعریف جوهر ملحق شده بهی، یعنی به الموجود، به لفظ الموجود، لا یزیده علی الوجود الا نسبتا مباینتا، اضافه نمی کند این الموجود رو بر الوجودی که این الموجود می فهماند، اضافه نمی کند بر وجود در الموجود مگر یه نسبت مباین، و این نسبت نداشتن رو، نسبت مباین یعنی نسبت بینونت، نسبت جدایی که این الموجود بینونت دارد با موضوع، نسبتش با موضوع بینونت است، نسبتش نسبت مباینت است، نسبتش جدایی است، یا به تعبیر فارسی نسبت نداشتن است، همون نسبتش جدایی است، راحت تر یعنی عمیق‌تره، دقیق‌تره. سلب نسبت همون نسبت نداشتنه، اونم عیب نداره، اما نسبتا مباینه که میگیم تعبیر مصنف دقیق تر فهمیده میشه، یعنی نسبت جدایی. نسبت جدایی یعنی میخواد بین موجود و موضوع نسبتی که عبارت از جدایی ایجاد کند و بفهماند که این الموجود با موضوع نسبت ندارد بلکه از هم جدا هستند. این لافی موضوع هم جز این نسبت مباین که معنایی نداره، نسبت مباین هم که جنس نیست، پس نه این جنس هست نه اون جنس هست، من با هم دیگه زمینه داشتم جنس میشن. و سلب الذی یلحق به، سلبی که ملحق میشود به لفظ الموجود تو اون تعریف جوهر، اضافه نمی کند این الموجود را بر وجود، یعنی چیزی بر وجود نمی افزاید مگر نسبت مباینه رو. و هذا المعنا، هذا المعنا لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، این معنایی که سلب افاده می کند، البته به کل مجموع معنا بزنید اشکال نداره، ولی این معنایی که سلب افاده می کنه، ظاهر عبارت این است که هذا المعنا اشاره باشد به همین معنایی که سلب افاده می کنه، نه مجموع، ولی اگر به مجموع هم مرتبط شدید اشکالی پیدا نمیشه. هذا المعنا یعنی این معنایی که سلب افاده کرده، این معنا لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، شیء بعد از وجود دیگه توش چیزی شیء محصلی پیدا نمیشه، یعنی فقط سلبه. ولا هو معنا لشیء بذاته، بل هو به نسبت فقط، این سلبی که در اینجا افاده می شود معنای شیء بدون لحاظ نسبت نیست، یعنی اینطور آخه جوهر یه امر غیر نسبیه، اگر ما تعریفش کردیم باید تعریفش کنیم به امری که غیر نسبیه، این لافی موضوع یه معنای نسبی رو افاده می کنه و نمیتونه معنی جوهر باشه، مگه حالا مجموعه رو حساب کنید که الموجود لافی موضوع، الموجود هم ارسیدم تمامش هم باز نمیتونه تعریف جوهر باشه، مگر شما الف لام را الف لام موصوله بگیرید. و هذا المعنا، این معنای سلبی، لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، یعنی بعد از وجودی که در اون الموجود آمده، بعد از او دیگه این سلب یه معنای یه شیء محصلی رو افاده نمی کنه، شیء محصل یعنی معنای ثبوتی. ولا هو، و این معنایی که از لافی موضوع فهمیده میشه معنای لشیء ذاته نیست، این معنای امر، معنای غیر نسبی نیست، بل هو به نسبت فقط، یه معنای نسبی است، و این معنای نسبی رو نمیشه معنا برای جوهری که امر غیر نسبی است قرار داد. سل موجود لافی موضوع انما، بله، حالا این از این فل موجود لافی موضوع میپردازه به مجموعه این عبارت که الموجود لافی موضوع، الموجود لافی موضوع مجموعه رو رسیدگی میکنه، میگه در این الموجود لافی موضوع معنای اثباتی فقط همون موجودونه، ما بعدش اولا سلبیست، ثانیا نسبی و مضاف است. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که جوهر داخل در هویت شیئه، جوهر داخل در هویت شیئه، ولی الموجود لافی موضوعن موجودنش داخل در هویت هست، الموجودش داخل در هویت هست ولی لافی موضوعنش داخل در هویت نیست. چرا؟ چون لافی موضوع امر مضافه، امر مضاف امر عارضیه، امر عارضی بیرون از ذاته، پس لافی موضوع بیرون از ذاته در حالی که جوهر بیرون از ذات نیست، پس لافی موضوع در تعریف جوهر نباید بیاد، اگر آمد باید اساس تعریف همون از شیء و ذوالماهیت باید باشد، اون لافی موضوع باید قیود بعدی باشه. فالموجود و لافی موضوع معنای اثباتی که در این جمله هست، الذی یجوز ان یکون لذات ما، معنای اثباتی که میتواند برای یک ذاتی ثابت باشد، اون معنای اثباتی فقط الموجوده، چون ما داریم ذاتی رو تعریف میکنیم، ذاتی رو که جوهریت داره داریم تعریف میکنیم، میگیم الموجود لافی موضوعه. حالا چیزی که میتواند این ذات رو معرفی کنه فقط الموجوده، اون لافی موضوع نمیتونه معرف این ذات باشه. چرا؟ چون بیرون ذاته، چون امر مضافه، امر نسبیه و بیرون از ذاته، پس نمیتونه معرف ذات باشه. فالموجود لافی موضوع انما، معنای اثباتی در این الموجود لافی موضوع، معنای اثباتی که میتواند لذات ما حاصل باشد، هو الموجودانه و بعده، یعنی بعد از لفظ الموجود، شیء سلبیون و مضافون، یعنی لافی موضوعی که این لافی موضوع سلبی و مضافه، اگر مضافه خارج از هویت است، یعنی خارج از اون هویتی که میخواد تعریف بشه، ذات اون معرف رو نشون نمیده، خارج از هویتی که لشی هست، در حالی که جوهر خارج از هویت نیست، پس باید ما جوهر رو طوری تعریف کنیم که خارج از هویت نشود، فقط الموجودش خارج از هویت نیست، امر اثباتی است، ما بقی امر سلبی است، گذشته از سلبی بودن مضافم است، دو عامل باعث بیرون بودنش از ذات شیء، یکی سلبی بودنش، یکی مضاف بودنش، به هر دو جهت از این از این معرف بیرونه، و شما چطوری میتونید اون شیء رو به این تعریف کنید؟ یعنی جوهریت رو که ذات شیء چطور میتونید تعریف کنید به امری که بیرون شیء، به امری که هم سلبی هم بیرون شیء؟ بله؟ شاید فهذا المعنى ان اخذ على هذا الوجه لم يكن جنسا. هذا المعنى یعنی الموجود فی موضوعین، ان اخذ على الموجود لا فی موضوعین، ان اخذ على هذا الوجه، اگر به این وجهی که گفتیم گرفته شود، یعنی به معنای از شیء الذی یوجد لا فی موضوع این گرفته نشه، بلکه به همین معنای الموجود لا فی موضوع این گرفته شود که الموجودش اشاره به وجود داشته باشه، لا فی موضوعش اشاره به سر داشته باشه، اگر این به این صورت گرفته شود لم یکون جنسا، این معنا جنس نیست، در حالی که جوهر جنسه. و شما میگید که شما میگید این معنا بر خدا صادقه. خب اگر این معنا بر خدا صادقه، چیزی که جنس نیست بر خدا صادقه، جوهر بر خدا صادق نیست، این معنا رو شما میگید بر خدا صادقه، این معنا که با این وجهی که گفتیم جنس نشد، پس اینی که بر خدا صادقه جنس نیست، شما چطور میگید جنس خدا جنس داره؟ لقد انتقد الانتهاضا فی المنطق علما متقنا. نه، پس الشیء الذی وجوده لیس فی موضوعین معنای جوهره و جنس هم هست، این معنا مثل لفظ جوهر بر خدا اطلاق نمیشه، پس اونی که جنسه بر خدا اطلاق نمیشه. الموجود لا فی موضوعین، به شرطی که الف لامشو موصول نگیرید به همین وقتی که الان گفتیم بیان کنید که الموجود اشاره به وجود داشته باشه یا فی موضوع اشاره به امر سلبی اضافی و نسبی داشته باشه، جنس نیست. پس اگر بر خدا صادق است لازم نیست جنس بر خدا صادق بشه. اونی که جنس است که از شیء و ظلماهیت کداست بر خدا صادق نیست، اونی که بر خدا صادق است جنس نیست. فثبت که جوهر جنسی بر خدا صادق نیست. حالا یه جوهر دیگر جو غیر جنسی میخواه بر خدا صادق کنی بکن. پس اون حرف ما که گفتیم علا اول تعالی لا جنس له به اتقان خودش و استحکام خودش باقی موند و این اشکالی که شما کردید وارد شد. جواب دیگری هم از وقت علم تفل منطق یا در نظر نسخ وقت تعلم تفل منطق داریم. بله درست میفرمایید. اینی که لافی موضوع تو اون تعریف دوم هم آمده، همونطور که تو تعریف اول آمده تو تعریف دوم هم آمده، ولی تو تعریف دوم، تو تعریف اول الموجود اشاره به وجود داره، اشاره به ماهیت نداره، لافی موضوع نتونسته کاری انجام بده. در تعریف دوم که اشیء الذی وجوده لافی موضوعه، تعریف اون اشیء تعریف رو تمام کرده، دیگه احتیاجی نیست که لافی موضوع کاری بکنه. دقت کنید چه عرضی کنه. در هر دو تعریف ما لافی موضوع آمده. شما می فرمایید که همونطور که در تعریف اول لافی موضوع امریس اضافی و نمیتونه جزء معرف قرار بگیره چون امر بیرون از ذات معرفه، همچنین در تعریف دوم هم لافی موضوع هم ریز خارج از ذات و نمیتونه جز معرف قرار بگیره. این سوال شماست. عرض میکنم که ما در تعریف دوم چون معرف رو از شیء الذی کذا قرار دادیم، دیگه لافی موضوع چه بخواد نقشی داشته باشه چه نقشی نداشته باشه مهم نیست. اما در تعریف اول الموجود نتونست معرف بشه. ما میخواییم از طریق لافی موضوع معرف بودن الموجود رو تمام کنیم، میگیم نمیتونیم. دقت کنید در تعریف دوم لافی موضوع نقش چندانی نداره. در تعریف اول لافی موضوع میخواد نقش داشته باشه، میخواد الموجودی رو که نتونست معرف باشه معرف کنه، وقت نمیتونه. در هیچ جا نمیتونه لافی موضوع چیزی رو که معرف نیست معرف کنه، ولی در تعریف اول چیزی که معرف نیست آمده، در تعریف دوم چیزی که معرف هست آمده. لذا در تعریف اول لازم است لافی موضوع غیر معرف رو معرف کند، میگیم نمیتونه. در تعریف دوم لافی موضوع لازم نیست چیزی رو معرف کنه، خود اون چیز معرف هست. اینه که حالا ایبی نداره. پس فرق است بین تعریف دوم و تعریف اول. در هر دو تعریف لافی موضوع آمده، ولی لافی موضوع در هیچ کدوم از دو تعریف ما میگیم نقشی نداره. نقش مال همون ماقبل لافی موضوعه. در ماقبل لافی موضوع در تعریف اول الموجود داریم که کاری نیست، در تعریف دوم اشیء الذی کذا داریم که همه کاره است. اینه که ما فرق گذاشتیم بین دو تعریف. ولی همونطور که میفهمید لافی موضوع در هر دو تعریف تقریبا بی‌اثر.